بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث اصول استصحاب، كلام در تعارض دو استصحاب. استصحاب رو با اماره سنجیدیم، آیا استصحاب مقدم میشه یا اماره؟ گفته شد لا اشکاله که اماره مقدم بر استصحابه، منتها کلام در وجه تقدیم بود که به ورود یا به حکومت یا به تخصیص. کلام منتهی شد به استستارز حساب با اصول عملیه عقلیه یا شرعیه. خب نسبت به اصول عملیه عقلیه به ورود بود، نسبت به اصول عملیه شرعیه باز محل بحث واقع شد که به نحو ورود است یا حکومت یا تخصیصه، که هر سه قول در مسئله بود. اون بحث تمام شد. ما در چون استصحاب اماره می دونستیم، گفتیم حکومت در تقدیم اماره بر استصحاب از راه حکومت نیست، چون هر دو القا شک میکنند. از بابه که مورد برای امارات مانه از اون راه اومدیم. مرحله سوم و اصول عملیه هم که استصحاب رو مقدم می داشتیم بر اصل عملی. حالا کلام در تعارض دو استصحابه. خب دو تا استصحابا عمده به لحاظ اون حکم شونه. قبل از ورود به این مسئله اشاره به یه مطلب لازمه که تنافی حکم، دو تا حکم که با هم تنافی دارن، تارتن تنافی در مقام جعل، یعنی به لحاظ مولا امکان جعلش نیست، میشه تعارض. امرت تنافی بر مرحله امتصاله که عبد قدرت نداره بر هر دو، ولی هر دو حکم هست، میشه تزاحم. مرجحاتشون هم با هم فرق میکنه. تزاحم یعنی چی؟ یعنی نمیتونه هم این غریق رو نجات بده هم اون غریق رو، هر دو هم وجوب انقاذ دارن. چون اونم میگه در من اعمال قدرت کن، چون قدرتی داره، یه قدرت من بده، اون قدرت من بده، میشه تزاحم. بعد اهم رو در نظر گرفت، محتمل اهمیه رو در نظر گرفت، مرجحات باب تزاحم خودش برای خودش اموری هست که گفته شده در 4-5 وجه برای مرجحات بیان شده. در بحث تعارض باز مرجحات دیگری برای خودش هست، مقام جعل است و تنافی در مرحله جعله. حالا یه مرتبه تنافی به ذات هم تارتن به نحو نقیزینه، مثل این که یکی بگه یجب یکی بگه لا یجب، نقیزن، یا که میگه یجب یک دیگر یحروم، اینا به ذات هم با هم تنافی دارن، چه زدن چه نقیزین. البته به ذات یک نوع مسامه چون برای که زدن باز برمیگرده به نقیزین عمدتن. دومی این که تنافیشون بلعرزه، مثل این که وجوب زهره وجوب زهر و وجوب جمعه با هم به ذات که تنافی ندارم، ممکنه هم زور واجب باشم جمعه، اما چون از خارج میدانیم این ثابت هست که من یه وظیفه بیشتر ندارم، یا جمعه بر من واجبه دیگه زور واجب نیست، یا جمعه زور واجبه جمعه واجب نیست، میشه تعارض. با این علم اجمالی که یکی جعل شده دون دیگری تنافی پیدا میشه، این رو میگن تنافی بالعرض. خب در مورد باب تعارض روشنه، ما باید مرجحات سندی رو بررسی کنیم که در بحث تعارض خبرین گفته. مرجحات سندی چیه؟ که اگر شهرت روایتی هست در مقبوله 4 تا مرجح ذکر شده. اول شهرت روایتی، اون عدلهما استقام و به قضا مربوطه، اون منو کنار، اونی که مرجحات روایتی هست از اینجا شروع میشه. در مقبوله اوثقهما و عرض خدمت عدل و ما اینا هست، اون مربوط به قاضی است. بعدش که مدرک قضاوت رو مطرح میکنه، اون دیگه مربوط میشه به مرجحات روایتی سندی. خب اول شهرت روایتیه، مجمع علیه لاره بفی خوزب مشتر بین اصحابه در اشازن نادر، شهرت روایتیه. اگه یک مشتهر بین اصحاب باشه، ولی یه روایت باشه، لازم نیست 10 تا 15 تا روایت باشه، یه روایته، اما سند زیاد داره، الا ماشاءالله سند زیاد. من کنتم مولا فاز و علی، البته این شهرت نیست، تواتر حال میگیم از من مثال، مثلا یه روایته، اما خب هی نقل شده، هی نقل شده، اسناد زیاد، سندهای زیاد. از شهرت یک روایت انشهری یا نه، کثرت روایات در این مضمون هست، اونم شهرت روایت میشه. یا روایت کثیر هست یا یه روایت اسناد کثیری داره. شهرت روایتی از مرجحاته. بعد میرسیم به موافقت کتاب از مرجحات. این میشه مرجع مضمونی. اولش مرجع صدوری، بعد یا مرجع جهتی مثل مخالفت عامه، یا الیه الحکام امیل. این عرض خدمتون که چهار تا مرجع در مقبوله ذکر شده: شهرت روایتی، موافقت کتاب، مخالفت عامه و ما الیه الحکام امیل. اما تنافی مقام امتثال که بحث تزاحم است و والاخذ بالاهمه، یا اونی که بدل داره، مثلا اونی که بدل نداره، اونی که لا بدله او رو اخذ کنیم چون اونی که بدل داره مثلا، جزء مرجحاته. یا یکیش قدرت عقلی اخذ شده، یکیش قدرت شرعی اخذ شده. خب اون که قدرت عقلی شرعی اخذ شده اون مقدم میشه. آهوگزو ازا عرفت از آلیک، بس ما در استصحاب بحث مقام جعل، اما بحث مقام امتثال از داره بحث ما خارجه. حالا مثالش مثلا فرض کن استصحاب میکنیم نجس مسجد نجس بود، نمیدونم باران باری تا پاک شده باشه، استصحاب کن نجس مسجد رو. از اون طرف هم شک دارم نمازم رو خوندم یا نه، حالا وقت غروبم هست، استصحاب میکنم نمازم رو نخوندم مونده. خب از چیکار، کدام که مقدم بداریم؟ باب تزاحم. آیا ازاله مسجد که اهمه اون مقدم بدم یا نماز رو؟ این میشه باب تزاحم، باید هر کدام اهم هست او رو مقدم بداریم. ولیکن این از محل بحث ما خارجه، چون بحث ما عرض خدمتون در تعارض دو استصحاب، نه البته مستصحاب ها تزاحمه، نه کلام در جایی باشه که مستصحاب ها تعارض باشه. تعارض عرض خدمتون که جای این بحثه. حالا این دو تا مستصحب تارتن مرحوم شیخ به اینجوری وارد شدن، میفرمان برای این که دو استصحاب متعارض بر دو قسمه. قسم اول اون که شک در احد ما مسبب از شک در دیگری باشه، یکی نش هر دو مسبب از شک سومی باشه، مسبب از سالسی باشه، متلازمین سالس باشه. سوم این که نه هیچ سببیتی هم سببیتی در بین نیست، متعارض میشن. اون وقت اونجایی که شک در یکی مسبب در بله، یک صورت هم هست که اصلا محاله که هر یک مسبب از دیگری باشه. اینجا مرحوم شیخ میفهمن در صفحه جلد 3 صفحه عرض خدمتون که 393 میگه یک صورت غیر معقوله، اونجایی که هر یک مسبب از دیگری باشه، نمیشه که، یعنی استصحاب در یکی مسبب از استصحاب دیگری باشه، با سبب اون هم باشه، هم مسبب هم سبب، نمیشه شیء واحد، هم موضوع باشه هم حکم باشه، فهمدن غیر معقوله. اما کون شکی کل من هما مسببن ان شکی فی الاخر غیر معقول. اون که تصویر میشه این که احد ما مسبب از دیگری ولا عکس، یا هر دو مسبب ان سالس، نمیشه. اما این که دو متلازمه مسبب از سالس باشه، اما این که شک در هر کدام مسبب از دیگری باشه، یعنی این مسبب از او، اون مسبب از این، یعنی هم سبب هم مسبب، نمیشه، غیر معقول. اینجا فرمودن که مرحوم شیخ بیانی دارن مازاد و ما توهم له، بعضی هم مثل توهم کردن، آقایان زحمت کشیدن پاورقی آدرس دادن فاضل نراقی در منهاج الاحکام، گفتن چرا میشه که هر دو، هر یک سبب از دیگری باشه. مثال زده به تمثیل به عمین منوج، در عموم منوج همین جوره، شک در اصالت العموم هر یک به دلیل برگشته دیگه، اصالت عمومش مسبب است از شک در اصالت عموم در دیگری. این اسارت العمومیش باقیش یا نه، مصور این است که اسارت العمومی باقی باشه یا نه. چون که اسارت العموم او هم باقی باشه ناشی از اینه. مرحوم شیخ میفرمان که نه، این اشتباه شده. این دو تا اینجا از شق اونجاییست که هر دو مسبب از ثالثه. شک در هر دو اصل مسبب است از علم اجمالی که یکیشون تخصیص خورده، تخصیص احتمال. بعد میفهمم پس این فرمایش مرحوم نراقی ناتمامه. سپس وارد میشن که مرحوم شیخ میفهمن دو تا استصحاب متعارض دو قسمه، تارتن مسبب است از دیگری یا هر دو مسبب از ثالث، تارتن مسببیتی نیست. حالا کلام در اونجاییست که اونجایی که مسبب مسببیت مسببیتی نیست بعد بحث میکنیم. فعلا اونجایی که یکی مسبب از دیگری باشه، اینجا دو قول در مسئله هست. یک قول بر تعارض، البته مرحومش کنید میگه چهار قول در مسئله هست. حالا به متولات مراجعه کنید، اما از کلام شیخ برمیاد دو قول در مسئله هست. یک قول بر تعارض است، یک قول بر تقدیم شک سببی بر مسببی. مثالی که میزنن، مثال شیخ زده میشه، استصحاب طهارت الماء المغسول به صوب و نجس. خب پیراهنی داریم نجسه، یه آبی هم داریم مشکوک و طهارت و نجسه، سابقا پاک بوده الان نمیدونم اون نجسه، نجس شده یا نه. خب ما استصحاب میکنیم طهارت این آب رو. استصحاب طهارت آب که کردیم، خب با هرچی باش بشورو پاکه دیگه. استصحاب نجاست صوب دیگه نمیتون بکنیم. چرا؟ چون نجاست، بقای نجاست صوب ناشی از این است که این آب پاک هست یا پاک نیست. اگه پاکه که پاکش کرده دیگه. استصحاب طهارت میگه پاکه، در حقیقت در دایره موضوع او قرار میگیره. نجاست رفته رو مایی که صوب نجس المغسول به ماء طاهر طاهرون. خب این ماء طاهر رو طهارتن محرز میشه آب طاهره، طهارتن به تعبد ماء طاهره، تهران این در نهایی موضوع قرار میگیره و مقدم میشه. پس مثال میزنن استصحاب طهارت ما المغسول بهی صوب نجس، که صوب نجس را با طهارت استصحابیه داریم میشوری. فإن نشک فی بقا نجاست صوب، شک در این که آیا نجاست صوب باقیست یا از بین رفته، مسبب از چیه؟ آیا این نجاست رفته یا نرفته؟ بقا هم ناشی از این است که نمیدونم آب پاکه یا نه. اگه آب پاکه باید خب رفته، اگه نه که باقی. خب استصحاب طهارت میکنه، استصحاب طهارت ما قهرن میشه المغسول به ما ان طاهر طاهرون. حال طاهرون بل تعبد یا طاهرون بل ویدان. خلافن لجماعتن، مرحوم شیخ اینجا فرمانده خلافن نیزن. آقای اینجا آدرس ندادن، گفتن صحت ذکرون در صفحه 401. خب اینجا بگین، اینجا اشاره کنید. مثل مرحوم شیخ توسی و محقق و علامه در بعض اقوالش، یعنی در مختلف یا ارزمتون مختلف یا تحریر باشه و جماعت متعقن که صاحب قوانین باشه. خلاصه جماعتی آمدن تقدیم را مورد اشکال قرار دادن. حالا مرحوم شیخ برای تقدیم اصل سببی بر مسببی به چهار وجه استدلال کرده که آقایان دیگر دیگه فقط یه وجه گرفتند و دنبال کردن و رفتن. بس حکومت که موضوع رو به نحوه حکومت موضوع مقدم میشه. حالا ببینید تمام هست ببینید چه کار کنید. وجوه مرحوم شیخ رو اشاره بکنید. وجه اولی که مرحوم شیخ دارن اجماعه، اجماع. فهمن که الاول الاجماع، خودشون فهمن خلافان جماعتن. مثالا میزنم شیخ محقق علامه الوش الاول الاجماع. آخو اجماع هم که شیخ اجماع کشفی میگیرن، اجماع قادر لطف بود از صفات فایت میکرد، اجماع تزمانی بر. اما بس اجماع اجماع تشرفی هم باشه بر. اما اجماع کشفیه، کشفی هم باید کشف کنه، باید همه باشن تا این کشف رو بکنه، کشفن قطعیه. اجمال علا ذلک فی موارد لا تحصا، در موارد لا زیادی میبینیم که استصحاب در ملزومات شرعیه را مثل طهارت از حدث و خبث را، کریت آب را، اطلاق آب را، حیات مفقود را، خب یه زوجه که رفته و چند سال نیامده اسلام کن بود بابا حیات را، مالش تقسیم کنی نه اسلام کن بابا حیات را، و بانک حساب حکمی هست از این، و براءت ذمه من حقوق المزاحمت الحج من اهل ذلک، بر استصحاب عدم لوازم شرعیه که لوازم شرعی انجام مترتب نباشه. نعم خود شیخ ملتفته، بعض العلماء فی بعض المقامات یعارض عهد ما بالآخر، همچه مخالفی ما داریم که در بعض از مقامات مثالهایی آوردن، در اون مثالها کلی ندارن، در اون مثالها اومدن مخالفت کردن. مرحوم مشکینی که اجماع رو از مرحوم شیخ نقل میکنن، اجماع رو که مطرح میکنن عرض خدمتتون که بله فهمن که این اجماع داره که الاول الاجماع، فهمن که این برفرض این که اجماع تمام باشه مجمله، چون بیان نکرده که وچه تقدیم از باب وروده یا قرینه است یا حکومت، خیلی خوب وچه تقدیم رو، حالا ظاهرا مرحوم شیخ مختارشون تنجا در اصل تقدیمه، ادعا نکرد به نحو حکومت. حالا اینجا بحثه که آیا این تقدیم اصل سببی بر مسبب از راه حکومته یا وروده یا تخصیصه، چون مرحوم آخون معتقد است که از راه وروده، خب لذا به اجماع اینام تمسک نمی کنه. یک از وجوه شیخ رو گرفتند و اینکه موضوع رو از بین می بره، پس منطقه گفته ورود، مرحوم شیخ میگه حاکم. خب اشکال مرحوم مشکل اینه که مجمل و معین نکرده، خیلی خوب بعد میفهم برای اینکه لکن و غلطان اجماع تمام نیست، چرا مخالف در مسئله است؟ اولا چرا فی نفل مسئله اقوالا اربعه اینجاست، راجع متولات چهار قول اشاره میکردن، مرحوم شیخ یه قول ذکر کرده، خود شیخ هم ملتفته که مخالف در مسئله هست، گویا میخواد بگه این مضر نیست در بعض مقامات. مرحوم شیخ بعد یه بیانی هم دارن که مرحوم آخوند که احتمال این که مدرکی باشه، وجوهی که بعد میاد، خب این بد حرف نیست، احتمال مدرکیت این همچه اجماعی هست، اما اینکه بگیم این اجماع مخالف داره، شیخ خودش ملتفته میگه برای اینکه نه بعض العلماء فی بعض المقامات یا آرزتم الاخر، ملتفته هم هست سیجی میاد و حرف علامه را شیخ توسی را آورده، در بعض موارد شیخ توسی آورده، عرض خدمتان محقق را آورده، علامه را آورده، صاحب قوانین میاد، این ملتفت به این جهت هست، پس نظر با این میشه. بعد هم مرحوم شیخ یه معیدی هم قرار میدن برای این اجماع، فهمم که کماسه و یعیدهو از سیرت المستمره بین الناس علا ذلک بعد الاطلاع لحجه، اگر مردم اطلاع داشته باشن که همچه استصحابی را شارع حجت کرده که در استصحابات عرفی هم همین جوره، اینها به ملزومات عکس میکنن، به لازم اعتنا نمیکنن. خیلی خوب سیره رو معید گرفت، جای این هست که همچه سیره محرز هست یا نه جای بحث. دلیل دوم، چهار دلیل مرحوم شیخ بر تقدیم اصل سببی برای اصل مسببی آورده، چون این از مسائل مهمه است که خود شیخ هم در اول بحث اشاره میکنه، یا اما الکلام فی تعارض الاستصحابین و هی المسئله المهمه فی باب تعارض الاصول التي اختلف فيها کلمات العلماء فی الفصول اصول و الفروع كما يظهر بالتتبع. یکی از مسائل مهم در باب اصول و فروع، هم در فقه هم در اصول مهم هست که کلمات هم مورد اختلاف قرار گرفته، تعارض استصحابینه، از مسائل مهمه هم هست این تعارض استصحابین، تارتن بینشون اصل سبب مسببی هست، تارتن بینشون اصل سبب مسببی نیست، هر دو مسئله از مسائل مهمه. اون جایی که اصل سببی مسببی باشه، فرمودن برای اینکه مثالش از این ما استصحاب طهارت الماء المغسول به ثوب و نجس، شک در بقا نجاست ثوب و ارتفاع نجاست مسبب است از شک در بقا طهارت ما و ارتفاع طهارت ما. قهرن با استصحاب طهارت دیگه حکم میکنیم که نجاست رفته. حالا دلیل اول بر چی؟ بر این که باید از شک سببی رو استصحاب در ناحیه سبب رو حفظ کنیم، در او استصحاب جاری کنیم، رفعیت کنیم از استصحاب در ناحیه مسبب، او رو تخصیص بزنیم. خب به چه وجه؟ به وجوه اربعه. وجه اول الاجماع علی ذلک که اجماع رو بیان کردن و مؤیدن قرار دادن، اشکال نکردن، ظاهرنشون پذیرفتن. اما ظاهرن اشکال مرحوم مشکینی که سه تا اشکال کرده بود، دو تا اشکالش به نظر ما تمام باشه که اولا مجمله. خب میگه مگر ایشون اینجا نرخ تعیین کردن؟ گفتن از راه حکومته که میگه اجماع رو تعیین نمود. تقدیم، تقدیم اسم سببه، یک از وجود تقدیم. شما از راه اجماع که آمدید دیگه ما نمیگیم تقدیم، گفتم مجمله، نمیگه که آیا تقدیم چه نه تقدیم. اجماع لسان نداره، تقدیمش بنام حکومته، تقدیمش بنام وروده، یا تقدیمش بنام تخصیصه. خیلی خوب، شیخ هم چیزی نفرمودن اینجا. گفتن در اینجا ما بحث سببی اخذ میکنیم، اونجا بیان نکرد. اونجا که بیان میکنه حکومت، اونجا بر میگه موضوع رو میبره، برای اون مجال نمیده. خیلی پس در این وجه که نگفت، فرمودیم برای اینکه غیر تامن اینجا این اجماع علی تقدیر تمام مشکینی در حاشیه مشکینیشون، این اجماع علی تقدیر تمامیتی مجمل من حیث کون تقدیم من جهت البرود اول قرینه، اول قرینه اونجا قبلش فرمودن تخصص باشه، ورود باشه، حکومت باشه، توفیق عرفی اینجا جاش نیست. مثلا خوب بگیم تخصیص، تخصیص ورود حکومت. خب بله، حالا این تعبیر تخصص داره، این تمام نیست، چند مخالف در مثلا است. میگم شیخ که مرتفعه مخالف هست، شیخ طوسی را آورده کلام شه بعدن میاره، محقق صاحب شرعی را کلام شه آورده، علامه را در البال در تحریر باشه کلام شه آورده، اسمانا برین صاحب قوانین هم چی کلام شه آورده، همچنین کلام دیگران رو ملتفت هست. میخواد بگه مضر نیست، این همچه اجماعی کشف میکن. خیلی خوب، معیدم قرار داد. بله، ولی احتمال مرحوم مشکینی رو دارم، ولی احتمال کون مدرکی هو الوجوه الاتیه، این بچه خوبیه، احتمال دارن که اجماع مدرکش همین وجوهی باشن که در مسئله هست، که از خود روایات استصحاب استفاده کردیم که اصل سببی مقدم میشه بر اصل مسببی مثلا استفاده شده، یا به وجوه دیگری که چهار وجه مرحوم شیخ ذکر میکنن که یه وجهش اجماع، سه وجه دیگر هست، ولعل وجه مجمعین احتمال که دادیم مشکل میشه، اجماع منقول هم هست اینجا. خب این البته مرحوم شیخ به عنوان اجماع منقول نمیگن، بلقت میگن اجماع. چرا میگن اجماع علی ذلک فی موارد لا تحصاف نو لا یحتمل خلاف، هیچ احتمال خلاف نمیدیم در تقدیم استصحاب در ملزومات شرعیه. خودشون تقریبا های ادعای اجماع میکنن. الوجه ثانی که فرمود شیخ این است که لا تنقض الیقین بشک، به اعتبار دلالتش بر جناح حساب در شک سببی مانع میشه از قابلیت شمولش مثلا به شک در مسبب، این اون از قابلیت میاندازه. یعنی نقض یقین به شک، نقض یقین به دلیل میشه در ناحیه سبب دیگه، نهی در لا تنقض در ناحیه مسبب دیگه اینجا مورد رو نمیگه، بل میشه بلا دلیل. این هم یک بیان که این رو یه مقدار توضیح دادن. بعد میرسن به وجه سالس. وجه سالسشون این است که اگر مقدم نداریم استصحاب در شک سببی را، استصحاب قلیل الفائده میشه جدا. چون هدف از استصحاب چیه؟ هدف از استصحاب ترتیب آثار ثابت برای مستصحب، این آثاری که رو مستصحب هست بیاری، و اگه مقدم نداشون این آثار رو بار نکن، خب قلیل فایده میشه. این هم وجه سوم. وجه چهارم این است که از خود اخبار استصحاب ما استفاده میکنیم که امام با اینکه آیا وضو داره یا نداره استصحاب کرده بقاء وضو را. وقتی که مقتضای اشتغال این است که اصل مسبب مقتضای اشتغال این است که نه شما باید بری وضو بگیری، پس اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم داشته. مرحوم آخون از این وجوه کدام وجه رو انتخاب کردن؟ وجه چهارم نه، وجه سوم نه، وجه اجماع هم که مطرح نکردن، وجه دوم مطرح کردن که او از آثار این هست و این موضوع رو در رتبه قبل بر می‌داره. یعنی وقتی که ما اسم بیان زدن مقتضای عدم و نقض یقین رفالیدن الامور سابقه مزنگل آثار این متقن، وقتی میگن نقض نکن طهارت ما را، یعنی بگو که صوب اونجا شسته شده پاک، وقتی پاک شد دیگه مجال برای استصحاب لا تنقضی یقین به شک نیست. به برای دیگر یکی تخصیص بلاوش میشه، یک تخصیص معلوش. اگر ما اصل سبب را اینجا خارج کنیم از براتان گذ میشه تخصیص بلا وحج که مرحوم شیخ اشاره کرده. میفهمم که مرحوم آخوند هم همین بیان دارن که اگر استصحاب نجاست صبر مقدم بداریم تخصیص در ناحیه طهارت استصحاب طهارت ما میشه تخصیص بلا وحج. به خلاف از این طرف نه، چون برای که موضوع برای او هست. خب چرا این بلا وحج میشه مل وحج؟ چون برای که با بودن این آثار او بار شد دیگه، بعد حکم به طهارت شد. عبارتش آخوندم همینه، مرحوم آخوندم از این اقسام وجوه اربعه وجه دوم را گزینش کردن، منتها نتیجه ورود گرفتن چون گفتن استصحاب وارده. بیان آخوند اینه، تعارض بین الاستصحاب امکان لعدم امکان العمل به ما بدون علم انتخاذ حال سابقه تزاهم، نمیتونی اصلا امتدام و امثال گیر داره. خبی که تزاهم بس نیست، اما مقام جعل فرم فرمود اگر چنانچه یکی مسبب از دیگری باشه، مثال میزنه کشک فی نجاست صوب المغسول به ماء مشکوک الطهاره وقد کان طاهرا سابقا، آب پاک بوده الان مشکوک الطهاره و نجاست صوب نجاست میخوام بشونم باش، اخرانه کن کذالک، یعنی بینشون سبب نیست. فن کانه احد ما اثرا للآخر، یعنی بینشون سم سبب باشه. فمن فلا مورده الا لاستصحاب فی طرف سبب، باید استصحاب طرف سبب رو مقدم بداریم. چرا؟ فان الاستصحاب فی طرف المسبب موجب تخصیص الخطاب بلا وجه، به خلاف عکس، به خلاف حساب تارد از دو لازم نمیاد تخصیص بلا وجه. این فرمایش مرحوم آخونده که اما هیچ بیانم نکردم به ورود اول جمله بند فهمه کل من از سبب و المسبب و امکان موردن لیل استصاب، هر دو مورد استصاب هستن الا استصاب الاول بلا محضور خلاف فسانی در اون محضور هست، اما این محضور هست لا محضور که در اون در بحث سابقه هم داشت ای را ریشش برمیگردن به ورود. مرحوم چیز نسبت دادن به ایشان، مرحوم آقای مشکینی، که مرحوم آخون از راه ورود میخواد بگه، اما مرحوم شیخ از راه حکومت میخواد بگه. شاید وچه که گفتن چون مبناشون این بود مرحوم آخون که مراد از یقین که در روایات آمده، این یقین مرادشونن الحجه، اگه مراد الحجته لا تنقض الیقین به شک در ناحیه لازم در ناحیه نجاست، میگه با حجتی که آمد نقض کن. فرضاً حجت بر طهارت من دارم دیگه، من حجت دارم که آب پاکه، پس این وروده، این به نحو وروده. خب باید اشکال جواب داد که نه، بله این مبنا قاتل، بله اگر لا تنقض مزاومنه در هر طرف حجت میشه، اینم حجت، این که نشد. پس باید بگی ریشه این که چرا این حجت بر او مقدم شده، تقدم اینجا این در ناحیه موضوع باشه. خب حالا بریم به فرمایش مرحوم آی خوی ببینیم چه دارن اینجا. می‌فرمایند برای اینکه تزاهم که از بحث ما خارجه. تزاهم چی بود؟ عبارت بود از تنافی دو حکم به حسب مقام فعلیت، مقام امتثال و بین دلیل ها تکاذب نیست، بلکه فعلیت احد ما مانع میشه از فعلیت دیگر. هر دو فعلیت رسیدن موضوع نمیزن برای دیگری باشه. خیلی همون قدرت که نیست، اون که صرف من کن، اون که صرف من کن، الهم فل هم رو بگیریم. بهترین بیان همینجور. ولی اگر آمد تنافی بین دو استثناء به حسب مقام جعل بود، نه مقام امتثال، جگاه شک در یکی مسبب شک دیگری هست، گاهی نیست. اگر شک در یکی مسبب شک دیگری باشه، یا هر دو مسبب باشن از شک از سالس، اینجا وجه تقدیم چیه؟ یه مرادشون، مراد آقایون اصولیون و فقه در این بحث، اون مرادشون از سبب مسبب تکوینی نیست و مرادشون از سبب یعنی موضوع دیگری هست شرعن. یکی موضوع دیگری واقع شده هست شرعن. گفته که از صوب و نجس ید هرو به قصدهی به ما این قاهر، این طاهر، این طهارت، حالا یا بلوجدان باشه یا به تعبد باشه، در رتبه موضوع او قرار میگیره. استصاب طهارت الما در رتبه موضوع قرار میگیره. مراد به سبب شرعی که تعبیر شده به موضوع، مراد در اینجا اون سبب شرعی است که از او تعبیر به موضوع میکنن. حالا ما گفتیم سبب مسبب در حقیقت یعنی موضوع حکم. چرا؟ چون اگه موضوع حکم نباشه، سبب مسبب عقلی باشه، استصحاب در هم سبب هم در مسبب جاری میشه. چرا؟ چون میگن این سبب مسبب سببیت شرعی نیست. پس مراد از سبب مسبب اینجا یعنی چه؟ سببیت شرعی باشه، یعنی یکی را شارع موضوع دیگری در دلیل قرار داده. چون در دلیل قرار داده موضوع، پس یکی دورو موضوع میره. مثل که استصحاب زوجیت وجوب نفقه میاد، شاره نفقه رو رو زوجیت برده دیگه، رو یجب و نفقت زوجه. استصاب بقا عبوت و نوبت نفقه میاد، حکم رو برده دیگه، رو رحم برده دیگه، نفقه باید داده بشه. تا یکیش حق زوجیت در اونجا خوش میشه. میفهم برای این که از بعد از ثبوت الموضوع به تعبد شرعی یکون و ثبوت، این عبارت میخوانم گاهی این عبارت روانه بهتر از بنظر ما از بیان من حتی بهتر باشه. از بعد از ثبوت موضوع به تعبد شرعی، با تعبد شرعی، با استصحاب که من حساب کردم طهارت الماء را، ثبوت الحکم میشن این آثاره. یعنی حکم به طهارت الماء، طهارت الصوب میشه از آثارو. فلا حاجت الی جرس، دیگه حاجتی نیست شما حساب نجاست بکنید. سر چیه؟ سر فیزاره میفهمن احکام توضیحاتی است در فرمایش مرحوم شیخ. الاحکام مجعولتون و نحو القضای الحقیقیه. احکام رو قضای به نحو قضیه حقیقی آمده. از میگه که ما قسل به ما طاهر طاهرون، قضیه حقیقی است. یعنی کل ما وجود ما این طاهر، اما بلوجدان او بالاماره او بالعصر، یا بلوجدان میدونی آب پاکه، یقین داری، یا خبر سگم میگه آب پاکه، یا استصحاب میگه این آب پاکه، این در مرتبه موضوعه، قضیه حقیقی است. حکمم که ما قصه به ما انتاهر تا مرتب میشه. حالا مثال خودشون زده، اذا ثبت کونوشه این خمرن، خب صغرا، فتنظم و الیل کبرای مجعوله به نوع قضای حقیقیه که الخمرو حرام، فتترب تب نتیجه لا محاله. قایت رو هم ثبوت صغرا، خب خمریت از کجا؟ الخمر و حرام، قضیه حقیقی است. کل ما جا وجود خمری و حرام، هر جا خمر آمد حرام، خب حرامه، قضیتون حقیقیه، قضیتون حقیقی. البته مثالش مورد مناقشه است و خودش این مثال قبول نداره، میگن الخمر و حرام قضیه حقیقیه نیست، در محرمات ایجادش هم حتی حرامه، نه که اذا وجوده حرام باشه. ولی کار ندارم، این در عجبت در بنواس الفاظ قبول نکردن، ناین قبول کرده که الخمرو قضیه حقیقی است. ایشون میگه نه، تو نهی محرمات ما قضیه حقیقی نداریم، در نهی محرمات اصلا حرامه، ایجاد شما تا حرامه، قضیه حقیقی ماشون اذا وجده فی الخارج فهو حرام، فی الخارج کار ندارم. مثال اینجور زدم، مثال که رایجه، الخمرو حرام کبرای کلی. خب حالا این کبرا صغراش که احراز بشه، که این کبرا رو ما احراز کنیم، صغرا رو اور احراز کنیم، یا بالوجدانه خمریت رو، یا به تعبده. تعبد یا به اماره است یا به اصله. اینجا هم همینجور مثال به تطبیق آمد اینجا. نیازی نداشتن به قضیه حقیقی اونجا رو بگه. خود اینجا میگفت مثال همین قضیه حقیقی اینجا مثال میزد. فیضا قسل ناسوبن متندیسن. به ما این مستصحب و تهاره. حالا یک صوب نجیسی رو ما با آبی که استصحاب تهارتش کردیم شستیم. اینجا حکم به تهارت صوب میکنیم. چرا؟ چون موضوع برای حکم به تهارت قسل به ما تاهره. ما قسل به ما این تاهر تاهرون. حکم تاهرونه. موضوعش قسل به ما این تاهر. حالا ما این تاهر این تهارت الما بدل وجدان بالتعبد تعبدشن بالاماره یا بالاصل. فترت علیه حکم تهارت صوب. البته ما احتمال جسد واقعشو میدیم. اما خب به طهارت ظاهری حکم میکنم به طهارت ظاهری. میگم مراد صاحب کفایه هم همینه که فرمود آثار طهارت الما را. این آثار طهارت الما چیه؟ طهارت الصوب المغسول به. از لیس مرادش حصول طهارت واقعی. نمیخواد میگه طهارت واقعی پیدا شد. طهارت ظاهری میگه. بعد یک بیانی دارن که میفهمن ورو با ما یتوهم که ظاهرن در کلام مرحوم ناینی باشه اونشون به عنوان توهم آورده. حالا این از خدمتون که این باشه به قسمت بگیم ربان یا توهم این بگیم منشکل ندار توهم از نظر ناینی باشه که از همین قبیل هست اونجایی که ما مثال البته دیگه در این مورد که شک داریم که آیا جایز نماز در پوست حیوان، اما حیوانی که شک دارن که معقول الله هم هست یا نه، نمیدونم آیا این حیوان معقول الله هم هست یا نه. اگه معقول الله هم باشه خب میشه باش نماز خوند. پوست گوسفند میشه هر چی درست کنه باش. اما چیزی که محرم الاکله داد سلفی و بره ملائکه اللحمه فی جلدش و ببر ملک اللحمون. اونجا ما شک داریم. حالا آیا در اینجا میفرمان برای این که وقتی جوازش احراز حلیت اگه ما اینجا حلیت رو با اصالت الحل با اصالت الحل ما میخواییم برای این که درست کنیم. این اصالت الحل اصل سببیه، جواز صلات اصل مسببیه. ایشون میفرمان که نه این اصالت الحل اینا این بیان ناتمام جه بحث سببی نیست. این فاسده. چرا؟ چون اصالت الحل ترخیص ظاهری درست کرد و در بحث جواز صلات رو رفت حلیت لحم حیوان به طبعه نه او اصالت الحل یعنی حیوانی که حلال لحمش حلال است به طبعه به ذاتهی واقعا. اگه مثلا اگه انسان مستر شد که خب گوشت شیر بخوره لحم الاسد حلال اکلش اما جایز نماز بایش نه. هر جی که حلال الاکل شد چون شما حلیت ظاهری درست کردی. مستر حلیت ظاهری داره یا نه لحم غنم حرامه بالفعل. چرا؟ چون مضر براش. خب چون مضره پس جایز نیست نماز بخونن؟ نه. چرا؟ چون جواز صلات عدم جواز صلات روی حلیت لحم به طبعه رفته. نمیگیم آب به طبعه پاکه، آب به طبعه حلاله، نه به ما انهو قصبون. قصب عنوان ثانویه. اینجا هم دلیل به طبعه موضوع جواز صلاته. پس حلیت ظاهری بگیم جواز صلات ناشی از این حلال هست یا حلال نیست، حساب حلیت بکنیم کلش این لکه حلال و اون رو موضوع درست میشه. میگن نه این توهم ناتمامه. بعد میفهمن اگر چون شک در مورد احد ما مسبب از شک دیگری نبود. این دیگه بحث بعدی است که دیگه سبب مسبب رفت. حالا ببینیم آیا اصل مسئله مرحوم آقای خویی تقریبا از راه حکومت درست کردن. آیا حکومت تمامه یا تخصیص یا ورود مرحوم آقای آخون که برای ورود هم دو وجه گفته شده که آیا تمام هست یا نه. یک توضیحی میخواد اینا بعد وارد بشن به اونجایی که تعارض دو استصحاب هست و بدون سبب مسبب. صلى الله على محمد وعلى آله.